عزیز خواهید توانست همه آرزوهایی را که در انقلاب وجود داشت این آرزوها را تحقق ببخشید.
آرزوهای بزرگی برای ملت عزیزمون داریم که همه این آرزوها هم دست یافتنی است.
بسیاری از ما وقتی که از مدیران و رهبران بزرگ صحبت می‌کنیم بیشتر به تصمیمات رسمی اونها توجه می‌کنیم، در صورتی که برای شناخت یک شخصیت بزرگ باید به جزئیات رفتاری این بزرگان هم توجه کنیم. بین کتاب و مطالعه و کف میدان و دل حادثه چگونه تعادل برقرار می‌کنند؟ ما در این برنامه رهنما قصد داریم به جزئیات مدیریتی و منش فردی رهبر شهید بپردازیم و میهمان این قسمت برنامه رهنما شخصیتی هستند که بیش از 60 سال از دوران تحصیل در حوزه و در دوران مسئولیت رهبری همراه رهبر شهید بودند. با ما هستند تا از ناگفته های این دوران طولانی رفاقت روایت کنند. به رهنما خوش آمدید.
عبدالحسین معزی نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر و همچنین معاون اسبق فرهنگی دفتر رهبر شهید است. وی در تأسیس روزنامه جمهوری اسلامی در ابتدای انقلاب نقش بسزایی داشته و سالها به عنوان فعال فرهنگی در کشورهای خارجی مشغول به فعالیت تبلیغی بوده است. آقای معزی که تجارب فراوانی را در حوزه برنامه ریزی و فعالیت‌های فرهنگی در کارنامه خود دارد، در این قسمت از برنامه رهنما حاضر شده تا از شخصیت فرهنگی و هنری رهبر انقلاب و دغدغه ها و راهنمودهای ایشان در این حوزه مهم سخن بگوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به رهنما. حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای معزی یار صدیق و دیرین رهبر شهید انقلاب میهمان ما هستند، شخصیتی که سالیان سال در پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در سالهای تحصیل و مبارزه همراه رهبر شهید بودند، در آستانه پیروزی انقلاب همراه ایشون در عرصه‌های فرهنگی و بعد از اون هم در دوره‌های مسئولیتی که داشتند همراهی فرمودند تا امروز که توفیق شده ما خدمت ایشون رسیدیم تا روایت‌های ایشون رو از منش شخصی و رفتار مدیریتی رهبر عزیز و شهید انقلاب بشنویم. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، خیلی خوش آمدید.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و سلام و درود به محضر رهبر شهید انقلاب من حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای رضوان الله تعالی علیه. من خود رو در محضر ایشان میبینم چون که ایشان زنده هستند. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم يرزقون. زنده هستند و خود رو در محضر ایشون میبینم و از خداوند متعال مسئلت میکنم بتوانم تا اندازه‌ای حقی که ایشون به گردن من دارد و به گردن ملت ایران دارد تا حدودی که دریافت کردم و درک میکنم حق را ادا کنم انشاءالله در فرصت محدودی که در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم از اینکه لطف فرمودید و قبول دعوت کردید و به رهنما آمدید تا درباره رهبر شهید صحبت بکنیم. آقای معزی، خیلی مهمه این روایت ها و شنیدن آنچه که از بزرگان ما سراغ داریم. ما معمولا از تصمیمات سیاسی این عزیزان، از بالاخره رفتارهایی که در عرصه مدیریتی داشتن به معنی رهبری جامعه شناخت داریم از بزرگانمون، اما اینکه بتونیم از پشت پرده این اندیشه ها و رفتارهایی که به این رهبری ختم میشه بدانیم، به نظرم جذابه و این مهمه که این کار انجام بده. از این جهت از شما ممنونم. ولی قبل از اینها بفرمایید که آشنایی شما با رهبر شهید انقلاب به کی و کجا برمیگرده؟
عرضم به حضورتون که یه طلبه جوان که ناپختم هستش توقع داره که احترامش کنن و موقعیت رو بهش بفهمونن و از اون طرف هم به شخصیت بدن. این کار وظیفه است به نظر من. بزرگان اهل ادب و هنر هم و ادبیات و تربیت هم این رو تاکید میکنه. ایشون این گونه بود. ما تو اون جلسه مشهد مجلس نواب اونجا من احترامی که ایشون به طلبه جوانی چون من گذاشت چشمگیر بود. بعد اینه که در اون جلسه به من آموختن که باید مؤدب باشی، ساکت باشی، گوش بدی، فرا بگیری. خب این رو هم اونجا یاد گرفتم که بعد باید همیشه مستمع بود و فرا گرفتش. بعدها در برخوردهایی که با ایشون داشتیم لب خندانشون در برخوردها و همون عزت و احترام روز اولی که بود در دیدارها داشتیم موجب میشد جذبه بیشتری در من نسبت به این شخصیت ایشون. به اضافه اینکه ایشون به صلاح از نظر جسمانی هم قابل توجه بودن و از نظر رخسار هم همچنین و شکل و شمایل امامه و لباس و قبا و اینها هم برای من طلبه جوان چشمگیر بود. بعدها هم خب من یه مقداری تو این زمینه آشنایی داشتم، دیدم ایشون اهل قلم هستن و نویسنده هستن، مترجم فیضلال قرآن سید قطب بودن، معالم فی الطریق رو ایشون ترجمه کرده بودن، من هم آشنایی تا حدودی پیدا کرده بودم و علاقمند شدم اینکه ایشون تو این زمینه است و ما هم می‌خوایم تو این زمینه با ایشون میتوانیم به اصطلاح بریم شاگردی بکنیم و یاد بگیریم. این آغاز راه بود و با مسیری بود که طی کرد.
آقای معزی، من میخوام وارد این ادواری بشم که شما بالاخره با رهبری شهید طی کردید، اما یه پرسش دیگه هم قبل از این خوبه اینجا خدمت شما مطرح بکنم. اندیشه هایی که ایشون در همون سالها، شما در دوران تحصیل بالاخره ایشون رو درک کردید، از همون سالها تا امروز دیدید چه اندیشه هایی بود؟ چه تغییراتی داشت؟ کدام بنیادین بود؟
عرضم به حضورتون که اون چی که من بعدها یافتم، شاید اون روزگار جوانی خیلی ارتباط عمیق نبود و ارتباط وسیق اون چنانه نبود که بیابم، بعدها یافتم نگاه ایشون به اسلام یک نگاه اجتماعی بود تا یه نگاه فردی. یعنی برخی اسلام رو دین فردی میدونن، یعنی عبادات و بعد تحولات روحی رو در اسلام و قرآن میبینن، ولی بزرگانی چون علامه طباطبایی صاحب المیزان و آقای حضرت آیت الله شهید امام خامنه ای هم که شاگردی ایشون رو کرده بود، نگاهشون به اسلام نگاه فردی تنها نبود، نگاه اجتماعی بود. اسلام یک دین اجتماعی است برای رشد و ترقی و تعالی بشر. در همین عرصه زندگی اسلام برنامه داره و اسلام دینی است که انسانها رو به کمال میرساند در عرصه های مختلف معادی و این جهانی. همین این نگاه، نگاهی بود که ایشون رو به سمت سوی این کشون که اصولا با رژیم شاهنشاهی از همون زمان اول شروع کردن درگیر شدن و مبارزه، مثل امام. چرا؟ چون اونها به جامعه ظلم کردن، ظالم بودن و یک انسانی که مسلمان اجتماعی قرآنی که هستش و قرآنی بودن به اون میآموزد که نه ظلم بکنید نه زیر بار ظلم بشید و مخالف باشید با ظالم و تلاش و کوشش برای برگرداندن عدالت که هدف بزرگ انبیا هست به جامعه. این نگاه در ایشون بود تا آخر هم همین نگاه به صورت‌های متفاوت و مختلف تبلور پیدا کرد، حالا یا به صورت جنگ و جهاد فرهنگی یا جنگ و جهاد سیاسی یا جنگ و جهاد رزمی حتی و نظامی کشیده شدش. این نگاه ایشون رو به این سمت سو.
آقای معزی عزیز، امورات فرهنگی، شما هم در پیش از پیروزی انقلاب در حوزه فرهنگی بسیار فعال بودید، به ویژه در دوران مبارزه، هم در پس از پیروزی انقلاب و در دوران ریاست جمهوری، و بعد هم که اصلا در زمان آغاز رهبری آیت الله خامنه ای شما عهده‌دار معاونت فرهنگی دفتر میشید. این موضوع فرهنگی قبل از انقلاب بر ما روایت کنید، اون روزنامه زیرزمینی چی بود ماجراست؟
عرضم به حضورتون که دوران جوانی ما با نهضت امام شروع شد. من 16 سالم بود که امام نهضت آغاز کرد و ما بر اساس دو نظریه، یکی نظریه تقلیدی، یکی نظریه حب و عشق به مسئول پیرو، کسانی که سردمدار زندگی انسانها هستند، طرفدار امام بودیم و مقلد امام، افتادیم دنبال کار مبارزه. از 1341 نهضت آغاز شد. گذشت روزگاران و دوستان ما عده‌ای زندان افتادن، عده‌ای رفتن به اصطلاح زیر شکنجه ها، فشار ها دیدن، دوران زندگی رو طی کردن تو زندان، از زندان اومدن بیرون، دیگه کم کم اوج گرفته بود انقلاب. عده‌ای جوان دور هم جمع شدیم، گفتیم آقا باید ما مسائل رو به مردم برسانیم ولو با مشکلات فراوان زیرزمینی. چیکار کنیم؟ یه روزنامه در رادیو نمیتونستیم داشته باشیم، یه روزنامه در بیاریم، روزنامه پنهان و مخفی. خب آقا روزنامه پنهان خیلی مشکله، سخته، جاش کجا باشه، چاپخونش کجا باشه، نویسندگاش کجا جمع بشن، سردبیر کی باشه. شروع کردیم به اصطلاح یه جمع 7-8 نفره ای که دور هم بودیم پیرامون این مخفی و پنهان پنهان بود این قضیه، دنبال جا هم میگشتیم و این طرف اون طرف. ما جلسات هفتگی هم داشتیم، در یکی این جلسات هفتگی یه مرتبه در زده شد و حضرت آقا وارد جلسه شدن که برای هممون موجب شگفتی بود، چون ما به ایشون اطلاع نداده بودیم که همچین چیزی هست، همچین برنامه‌ای هست. ایشون اومدند و تشویق کردند و خیلی هم ترغیب کردند.
ایشون اون موقع از شخصیت‌های برجسته مبارزه بودند.
ایشون در مشهد به عنوان یک امثال رهبر سیاسی جامعه شمرده میشد. 3-4 نفر در مشهد بودن اون روزگاران. بله. که ایشون یکی از سردمداران بزرگ جریان سیاسی بود. ارتباطشون با جریانات سیاسی، گروه‌های به اصطلاح مبارز، زیرزمینی‌ها، زندانی‌ها، آزاد شده های از زندان، خانواده شهدا، خانواده زندانی های اون روزگاران، ایشون ارتباط وسیق و تنگاتنگ
و اون سازماندهی که لازم بود،
لازم که خیلی تر خاطراتشون هم هست، میتونن افراد بخونن ببینن ایشون چگونه به اصطلاح نهضت رو دنبال کرد. وارد شدن دو جلسه، گفتن تشویق کردن، کار خوبی، یک مثلا روزنامه، کی میخواد سردبیر بشه؟ گفتیم آقای ایکس اونجا. اون نه، ایشون نه. گفتم کی؟ گفت آقای اگرک. ایشون گفتن این بکنیم چشم، شما میگی چشم، ما قبول کنیم. اون آقا هم که گذاشته شد کنار، اونم قبول کرد. هیچ مشکلی نداشتیم، خیلی راحت بودن اون روزگاران. خوب. چون اون روزگاران سمت‌ها، سمت‌های اجتماعی بیرونی ثمره‌ای هم نداشت، زندان و ترگیری و مشکلات و فشارها و اینا ثمره‌ای نداشت. قبول کردیم که ایشون صاحب نظر بود. دیگه
همه در جهت یک هدف هم بودیم. میدونید این خیلی مهمه که الان هم ملت ایران به نظر هم همون رویر داره که اینطور بر دشمن پیروز میشه و فائق میاد، چون در جهت یک هدف مقدس حرکت میکنه. سمت و عرض شود که جایگاه مهم نیست، مهم حرکت کردن به اون سمته.
عرضم به حضورتون که کم کم انقلاب اوج گرفت، گرفتاری افرادی که با هم بودیم زیاد شد، هر کسی یه کاری به عهده‌اش بود و یه جایی باید بره بود و فعالیت بکنه و پیام های امام رو برسونه و اعلامیه های امام باشد و چنین، گرفتار شد اصلا روزنامه فراموش،
مبارزه دیگه،
دنبال مبارزه بودیم تا انقلاب پیروز شد. انقلاب که پیروز شدش، امام مرسه علوی بودن و جریانات به اصطلاح اعلام پیروزی انقلاب و نخست وزیری و قدرت برنامه ها و برنامه ریزی ها همه بیان شد. شب 4-5 پیروزی انقلاب بود که آقایان هست امام شهید خامنه ای و همچنین شهید باهنر و همچنین آقای هاشمی رفسنجانی، آقای موسوی اردبیلی، اینها به فکر تأسیس یک حزب افتادن. اومدن گفتن که ما حزب جمهوری اسلامی رو اعلام میکنیم. حزب آن. وقتی حزب اعلام شد، یه رسمی هم در جلوی امام بود و اینا، آقای خامنه ای صدا زدن به نظرم، حالا یعنی تو یادم باشه، که فلانی اون روزنامه برید درش بیاری روزنامه حزب بشه.
شد روزنامه جمهوری اسلامی.
شد روزنامه حزب جمهوری اسلامی.
این روزنامه جمهوری اسلامی در حقیقت امتداد همون روزنامه زیرزمینی
بود و آغازش بود. بعدها هم که این روزنامه رسمیتی هم پیدا کرد، امتیازش به نام حضرت آقا بودش، ایشون صاحب امتیاز این روزنامه هستن، تا الان هم امتداد داره و به پیش رفته. اون روز روزنامه این چنین پدید آمدش، علت چمه این بود که هم یه خورده اهل قلم بودن، دوستان و نویسنده بودند و هم مبارزه و هم جهاد و هم مسئله انقلاب و اینا. روزنامه میخواست آغاز یک روزنامه انقلابی جمهوری اسلامی شد.
آقای معزی عزیز، بریم به دوران مسئولیت شما در معاونت فرهنگی دفتر.
وقتی که ایشون در دوران ریاست جمهوری، آخر ریاست جمهوری ایشون بود، ایشون رهبر شد.
بله.
خب وقتی ایشون رهبر شدش، خواستن سازمان بدن تشکیلاتشون رو، تشکیلات رهبری رو. دوستان ایشون جمع شدن یه چند نفری دور ایشون که سازماندهی کنن، برنامه ریزی کنن. من جمله آمدن دنبال من، حالا ایشون به گفته بودن یا خودشون اومده بودن اینو نمیدونم، ولی به نظرم خود ایشون گفته بود. اومدن دنبال من که تا بیا کمک بکن چیکار بکنیم. گفتم بیا دفتر آقا کمک بکن. گفتم نمیام. گفتم من بخوام برم دنبال زندگی طلبگی، بخوام برم دنبال سن، دنبال دیگه کار نمیام. یه 6-7 ساعتی با اون آقا مباحثه کردیم، به جایی نه او به جایی رسید نه من به جایی. گفت بیا بریم پیش آقا. گفتم بریم پیش آقا. رفتیم، آقا رئیس جمهور بود، تو اتاق استراحتشون که یه صندلی داشتن حالت تکون میخورد اینا نشسته بودن. سلام کردیم، نشستیم. خب منو خب میشناختن و عرض کردم که آقا من بیعت میکنم با حضرت عالی به بیعت طلاب خراسانی که با شما بیعت کردن. آقا خندیدند و گفتم شما رهبر ما هستید و ما پذیرفتیم و بیعت میکنیم. بعد ایشون فرمودن که آقای معزی برو دنبال این کار، این کار انجام بود. بعدم چشم
پذیرفتیم.
گفتم چشم. من که گفتم آقا رئیس من کیه؟ شون فهمدن الان فعلا خودم رئیست هستم تو بعدم. خندیدیم و جلسه تموم شد، اومدیم بیرون. دوستمون گفت تو بنا بود امروز اینجا بگی نه چی شد؟ گفتم ببین من و تو مباحثه میکردیم، اگه آقا به من میگفت نظرت چیه در این زمینه، میگفتم آقا نظرم که من به درد مخورم، آقای ایکس به درد مخوره، اونو باید بیره اون با اون برنامه. خب اون موقع آقا میگفت نظرت چیه، من نظرم میگفتم، گفتم نمیام. اما آقا نفهمیدن نظرت چی، آقا فهمیدن برو، این برو امر رهبر واجب الاطاعت است، من دا واجب اطاعت. هیچی نگفتم. گفتم چشم. زندگی مثلا تغییر داد، زیر رو کردش همین چشم گفتن. و من دنبال این حرفا نبودم، نمیخواستم، ولی کن این چنین تقدیر شد و آقا هم امر کردن و دنبال آقا اومدیم. تا الان خب ایشون به فیض شهادت نائل شدن، ما لیاقت نداشتم. و
انشالله که بعد از یک عمر با عزت و خدمت کامل به اسلام و
جریان این گونه شد که من اومدم تو دستگاه دفتر ایشون و برنامه ها یه چند سالی به عنوان روابط عمومی فعالیت میکردیم. بعدا با ایشون من عرض کردم که آقا شما یه عنصر فرهنگی هم هست، نگاهتون به فرهنگ نگاه بسیار عمیق کارشناسانه مدیرانه مدبرانه هستش در این زمینه، شما تو دفترتون باید معاونت فرهنگی داشته باشید به این شکل. شکلش هم نوشت
ساختار ده.
این ساختار باید باشه. آقا نوشتم بالاش دفتر معاونت فرهنگی ایجاد گردد به مسئولیت معیز،
حکم دادن خودشون
که دیگه من اومدم شدم معاون فرهنگی. حدود 5.5 سال هم مسئول معاونت فرهنگی بودم تا اینی که دگرگون شد روزگار برامون و به وضع دیگری.
حالا به اون دوران هم میپردازیم، ولی در معاونت فرهنگی آقای معزی بفهمید که اصلا حوزه و نگاه ایشون به مقوله فرهنگ چی بود؟ اصلا چه انتظاراتی داشتن؟
مقام معظم رهبری در زمینه فرهنگ خیلی تلاش کرده بود، ابعاد مختلف و گوناگون فرهنگی رو دیده بودن. عنصر اساسی و گفتمان اساسی در فرهنگ علم و دانش، یعنی یه جامعه یه آگاه یک جامعه فرهنگی است، نه یک جامعه بی علم جامعه فرهنگی باشه.
بله.
ما اگه بخوایم جامعه دارای فرهنگ و تمدن ساز باشیم، باید علممون پیشرفت کنه.
آفرین.
و تأیید ایشون و تأکید ایشون بر گفتمان جامعه علمی و پیشرفت علمی، بارها نشست با نخبگان دانشگاهی، نشست با اساتید دانشگاه، این مسئله اول، مسئله علم، این قابل توجه
بله.
و بیشتر هم باید بهش پرداخته بشه. مسئله دوم، مسئله نوع زیست و زندگی ما. زندگی ما رو بعد از به اصطلاح جنگ جهانی دوم که به اصطلاح اشغال کردن کشور رو و غرب زدگانی در اینجا مسلطه بر امور شدن، زندگی ما رو فرنگی کرد. حتی به قول معروف مثلا خورده مسخره بکنن، طنز بگن، گفتن دیگه آبم با چنگال می‌خوردن.
سبک زندگی رو تغییر داد.
سبک زندگی، عروسی ها، عزاداری ها، رفت آمد ها، عید ها، همه شده بود فرنگی. ایشون یک بحث مفصلی درباره به اصطلاح زیست و زندگی و سبک زندگی داشتن، به خصوص در سفری که به استان خراسان شمالی داشتن مفصل در این زمینه صحبت کردن. و توجه آن بس فرهنگ سازی، یعنی تو زندگی، یعنی بچه‌ها تو اینجور تربیت بکن، خانه تو اینجور اداره بکن، کسب و کارت رو این گونه بکن. ایشون نشستش با صاحبان فرهنگ فراوان بود، متعدد بود.
عزیزان من، فرهنگ از اقتصاد هم مهمتر است. چرا؟ چون فرهنگ به معنای هوایی است که ما تنفس میکنیم. شما ناچار هوا رو تنفس میکنید، چه بخواهید چه نخواهید. فرهنگ یعنی باورهای مردم، ایمان مردم، عادات مردم، اون چیزهایی که مردم در زندگی روزمره با اون سر و کار دائمی دارن و الهام بخش مردم در حرکات و اعمال و اونهاست. فرهنگ اینه، این بس خیلی اهمیت داره. اگر در حوزه اجتماعی مثلا قانونگرایی یک فرهنگ است، مردم به قانون احترام بگذارن. تعاون اجتماعی یک فرهنگ است. تشکیل خانواده و ازدواج یک فرهنگ است. تعداد فرزندان یک فرهنگ است. اینا فرهنگه.
من سال اول رهبری به ایشون پیشنهاد کردم که آقا شما به شعر خیلی علاقه مندید، با شعرا ارتباط داشتید، با انجمنهای شعر قبل از انقلاب در مشهد ارتباط داشتید، بیاین یه شب شعری را بندازید. آقا فهمیدن که گفتم شب نیمه شب رمضان.
ابتکار شما بود؟
من پیشنهاد کردم. ابتکار حالا پیشنهاد من، ایشون هم خودش پسندیدن و رفت. همون سال اول بزرگان از اهل شعر رو دعوت کرد. من یادم مرحوم اوستا اونجا اومد، اون بالا نشسته بود، هنوز تو شیشه، یعنی تو ذهنم، من الان اون آقای اوستا، آقای سعید زواری اون بالا، آقای موسوی گرمارودی، اینا همه نشستن. راه افتاد شعر رو، ایشون معتقد بودن از راه شعر فرهنگ سازی میشه. ما الان اگر بخوایم شما حساب بکنیم، شاهنامه حکمته.
بله.
اگه بخوایم حساب بکنیم، نظامی گنجوی برای ما در خمسه تمام زندگی میآموزه. اگر بخوایم نگاه کنیم، سعدی سراسرش تربیت انسانیته، حافظ هم که عرفانه و دنبال این مطلب. اصلا کشور ما کشوره، ایشون میخواست زنده کنه این رو، از بین نره. دشمن اینا رو میخواستن از بین ببرن، نادیده بگیرن. مسئله ایشون به رمان خیلی توجه داشت، میگفت ایشون رمان تأثیر گذاره، بنویسید رمان. رمان های بزرگ رو ایشون خونده بودش.
بله.
و یاد میکردن از رمان هایی که خونده بودن و در جلسات مختلف نام میبردن از اینا، رمان بنویس، رمان میخوندن. و حتی یه روزی آقای ابوالحسن نجفی چون مرده میگه
بله.
ایشون اومدش پیش آقا با یه گروه. آقا فرمودن که آقای نجفی، من خانواده تیبویی که شما ترجمه کردی خوندم، ها 4 جلد خانواده تیبو.
بله.
آقای نجفی، چرا اونجا که پزشک با اون کشیشه تو قطار مباحثه و هم میکنن، پزشک پیروز میشه و اون به اصطلاح کشیشه شکست میخوره، شما اونجا یه پاورقه میزدی کمک کشیشه میکردی نمیزشه شکست بخور؟ نجفی خندید و گفتش آقا خب شما میدونید که رمان جای حاشیه نویسی نیستش دیگه، جا اینقدر دقیق به یارو بگن صفحه فلان مثلا تو 4 جلد. فیلم سینمایی هم دیده بودن و میدیدن هم ایشون، یه فیلم های ایرانی بود که برای خب بسیار ساعت بچه های ایرانی بود، فیلم خارجی مبارزاتی بود، مثلا با گرگ ها میرقصن مثلا علیه امریکایی ها بود، این فیلم به اصطلاح ظلم و ستم امریکایی به سرخ پوست ها هستش، سه ساعت هم از فیلم.
بله.
اینو و از قبیل اینها تشویق به اینی که فیلم خوب بسازید، شعر خوب بگید، رمان خوب بنویسید، روزنامه خوبی داشته باشید، گرافیک عالی داشته باشید، تو دنیا مطرح بشید. و انصافا هم بعد از پیروزی انقلاب بچه مسلمان ها رخ کردن،
خیلی تغییر ایجاد شد. آقای معزی، بعد از معاونت فرهنگی شما مأمور میشید به اروپا به عنوان نماینده رهبری شهید، به اروپا تشریف میبرید. به چه دلیل تشریف بردید؟ مطالباتشون اونجا چی بود؟
عرضم به حضورتون که قبل از اینکه من مسافرت بکنم، در دفتر ایشون یه شورایی بود، شورای مسائل به اصطلاح خارج از کشور و مباحث خارج از کشور، توقعات خارج از چینان و نیازهاشون بحث میشدش. من هم تو اون جلسه عضو بودم، چون اونجا یه خودی حالت فعالیتی برخورد میکردیم یه حدودی تا اندازه ای. تقاضای جوانان مسلمان ما، ایرانی ها و غیر ایرانی ها، از رهبر این بود که نفری بفرستید ما اینجا هدایتمون کنه، ما گرفتاریم. ایشون به من امر فرمودن که تو بیا برو. ما رفتیم و یه 15 سال طول کشید. من فکر کنم یه 2-3 سال میشه، 15 سال طول کشید. تقاضا یکی بود، یه سری ایرانی ها مهاجرت کردن رفته بودن، ولی همه بیدین نبودن، همه بلا مذهب نبودن، همه ضد انقلاب نبودن. خب مسئول دفتر بره یه مرکزی ایجاد کنه که این جایگاهش این باشه، هم عبادات، هم تحکام، هم اخلاق، هم رفتار، هم فرهنگ، هم ارتباطات با هم دیگه. ما مرکز اسلامیمون یه همچین جایی بود که مسلمان ها دور هم جمع. این یک مسئله مأموریت اول. مأموریت دوم، یه سری مسلمان هایی هستن که مقصد میرن انقلاب یعنی چی؟ واقعا سوال میکردن. ما سال یک مرتبه در اونجا کنفرانس انقلاب اسلامی میگرفتیم که آقا انقلاب اسلامی چیه؟ مبدأش چیه؟ منابع چی هستش؟ رهبریش کی بوده؟ امام چیا میخواسته؟ چیا گفته؟ چه موضوعاتی؟ و رهبر انقلاب امروز هم چه میگوید؟ اینم نوع دست دوم. دست سوم یه سری غیر مسلمان ها بودن. این غیر مسلمان ها خواستن اسلام چی میگه؟ ارتباط با مسلمان ها فیده
بود. بله.
ما بتونیم یه نوع وحدت ادیانی را بندازیم، ادیان با هم متحد بشن تو جهان در برابر کفر جهانی، در برابر مادیگری جهانی. خب با اینها ارتباط برقرار کنیم، برنامه ریزی بکنیم و به گفتگوی ادیان بپردازیم، بشیم به وحدتی. یعنی ما به اصطلاح ادیان ابراهیمی دنبال روش هستیم و خداپرستی رو در جهانمون. این هم مسئولیت سوم بوده و بعد هم حوصله و صبوری میخواست در اونجا و این صبوری رو خدا عنایت کرد. حدود 15 سالی من مسئول بودم. وقتی آمدم خدمتشون یک گزارش یک ساعته خدمتشون دادم. رفتم گفتم آقا این کار رو کردیم، این کار رو کردیم، این کار رو کردیم، این کتاب چاپ کردیم، این جزوه رو، این مجله رو. ما مجله های متعدد چاپ کردیم، ما این مجله استاندارد اروپایی اسلام تودی در آوردیم، خیلی چشمگیر بود. ما اسلام و زندگی، اسلام ان لایف در آوردیم. ما اونجا به اصطلاح چندین مجله، نه صد شماره کار کردیم، مجالس مختلف، گروه های مختلف، دانشجویان، انجمن های اسلامی و مسائل خدمتشون عرضه کردم. من ایشون فرمودن تو دفتر همین مسائل دنبال کن الان که اومدی، که مدت 7-8 ماهی تو ما دفتر این مسئولیت رو انبار میکردیم تا اینی که ایشون هم فرمودن بیا برو هلال احمر.
یعنی وقتی که برگشتید باز هم عنوان مشاور فرهنگیشون،
یه 7-8 ماه مشاور دفتر فرهنگی من فعالیت.
آقای مازید، همون دورانی که به عنوان نماینده ایشون در اروپا تشریف داشتید، مثلا موضوعی، مسئله‌ای پدید آمد که با هدایت ایشون و کمک ایشون مسئله رفع شده باشه؟ یک، این دو، این که خب ایشون یک سنتی رو پایه‌گذاری کردن تحت عنوان نامه‌نگاری خطاب به جوانان مثلا اروپا و بعدم امریکا. با توجه به شناختی که شما از اون فضا دارید، این اتفاقی که رقم زدن چطور اونجا باش برخورد میشه؟ بازتابش اونجا چگونه است؟
عرضم به حضورتون که ایشون یه نامه‌ای به جوانان اروپا نوشتن، نامه مفصلی. این بعد از این بود که من به ایران آمده بودم. در این نامه ایشون به جوانان اروپا توصیه میکنن که آقا اسلام رو از منابع خودش بشناسید، نه اسلام رو از زبان این اون بخواید بیاد. بعد بزرگترین مشکل این است که کسانی اسلام رو تعریف میکنن که نه به اسلام اعتقاد دارن، نه به اسلام دوستی و مهربانی دارن. و این خلاف شما بیان اسلام رو از منابع خودش، از قرآن، از به اصطلاح منابع دیگر اسلامی، از زبان علمای اسلام، اسلام رو مطالعه کنید، اسلام رو بررسی کنید. در دفتر مقام معظم رهبری یه جایگاه ایجاد شد، بحث پیرامون این نامه و چگونگی ارتباطش با جوانان اروپایی و کشوندن جوانان. یه عده‌ای در اروپا علاقمند به ایشون بودن، از نظر شرعی مقلد ایشون بودن، یعنی عده‌ای واقعا تقلید می‌کردن.